أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرج. سلام، ظهرتون بخیر باشه دوستان. بحثمون در کتاب ارزشمند اخبات بود، رسیدیم به این قسمت در صفحه هفتم که ایشون فرمودن که وقتی آدم دچار تزیین و توجیه میشه تمام وجودش یک پارچه طلب میشه به سمت اون چیزی که حالا نیازش رو داره، محبتش در قلبش شکل گرفته و اینجاست که خیلی خطرناکه. آدم ممکنه هر اشتباهی رو مرتکب بشه. بحث جدید اینجاست، میگن که عقل، تجربه، توهم، تخیل، تفکر، تأمل، مشورت و قلب و شهوت تو همه به یک نتیجه میرسن. یعنی همه قوای ادراکی انسان، عقلش، تجربهش، وهمش، تخیلش، تفکرش، حتی مشورتهایی که میکنه، قلبش، شهوتش، همه به یه نتیجه میرسن که حسین را بکشی. یعنی یه کاری که قبلن برای تو خیلی سنگین بود انجام دادنش، ولی حالا که یک نیازی، یه شهوتی تو دلت شکل گرفته با توجیهاتی که کردی، حتی مشورتهات هم جهت پیدا میکنه. دیدید گاهی آدم میخواد به یه نتیجه خاصی برسه، با یه کسی مشورت میکنه، یه جوری مشورت میکنه که اون نتیجه که دوست داره بگیره. من گاهی شده مثلا تو مدارس با نوجوان ها میخوام صحبت بکنم، اون نوجوان دلش گره خورده به ارتباط با جنس مخالف، حالا سوالش رو یه جوری مطرح میکنه، یه جوری گفتگو میکنه که این مجوزه رو بگیره. لذا مشورت هام اینجا واقعیت رو با آدم نشون نمیدن، چون دل آدم گره خورده، مشورت هم واقع نمایی ندارن. روشن عرضم چی میخوام بگم؟ یه خیلی حالت خطرناکی ها. آیا خیال میکنید بعد از این انسان می ایستد یا برای کشتن او از هر وسیله ممکن استفاده میکند؟ این نکته که آدم های بد تاریخ یا آدم های بد موجود امروز را خیلی بد میبینیم و میگوییم خدا لعنتشان کند، به خاطر این است که خودمان را در آن فضا و در آن محیط حس نمی کنیم. نمیخواد بگه آیه صفای اونها رو لعن و نفرین نکنید، چرا زیارت عاشورا اونها رو لعن و نفرین میکنه، ولی اینکه خیلی خودمون رو از اونها جدا بدونیم و احساس بکنیم ما مبرایی از این ماجراییم، به خاطر اینه که خودمون رو در فضای اونها حس نمی کنیم. گرفتی چی شد؟ یعنی مثلا گاهی آدم توی مشاوره دادن ها می اتفاق می افته. مثلا یه نفری توی زندگیش تو فشار زیاده، من همینجوری بیرون گود نشستم، میگم که مثلا خانم یه مقدار صبوری کنید، مثلا آقا یه مقدار شما کوتاه بیایید فلانه، چون خودم تو اون فضا نیستم خیلی راحت توصیه می کنن. ولی گاهی اون آدمی که خودش درگیره میگه آقا میفهمید چی داری از من میخوای؟ مثلا شدنی نیست. در حالی که هر کدام فرعونی هستیم، فقط مصرهای ما کوچک و بزرگ شده است. این وضعیت ماست، پس با خوفی که در اینجا می آید چه چیزی برای ما باقی می ماند؟ باز دوباره همون سوال دیروز رو تکرار می کنن که آقا پس ما امیدمون به چی باشه؟ به چه چیز رجا و امید داشته باشیم؟ به رحمت حق که حتی به محسن قریب است نه واصل، حتی به رحمت خدا هم انگار نمیتونیم امیدوار باشیم. چرا؟ چون رحمت خدا به محسن قریبه نه واصل. یعنی محسن در معرض رحمت الهی، منتها ممکنه بهش نرسه، ممکنه محروم بشه.
اقترار به رحمت. پس باید به دو چیز توجه کنیم، یکی این که از هیچ گناهی دور نیستیم، دوم این که غرور و اقترار به رحمت حق پیدا نکنیم. غرور یعنی فریب خوردن. میگه رحمت خدا نباید ما رو فریب بده، که رحمت حق گرچه واسع است و همه را در بر گرفته و غریب هم میباشد، اما واصل نیست. گاهی رحمت خدا ما رو فریب میده. علامت فریب دادنش چیه؟ علامتش اینه که حرکتی نمی کنیم، دلشورهی نداریم، ترسی نداریم. میگیم خدا مهربونه، خدا درستش میکنه، خدا میبخشه. تنبلی های خودمون، بیتوجهی های خودمون، غفلت های خودمون، بررسی نکردن های خودمون، بدون مشورت یه کاری رو شروع کردن، میندازیم رو گردن توکل و خدا درستش میکنه. و نه، تو حتی در مرحله احسانم که باشی باید ترس اینو داشته باشی که نکنه محروم از رحمت خدا بشن. رحمت خدا نباید ما رو مغرور کنه. این عرضم روشنه برای دوستان؟ خدا حفظشون کنه. استاد ما جای حادی‌زاده‌ای وقتی اینو میگفتن، میگفتن که ما گاهی مثلا شب قدر یا حرمی رفتیم، هیئتی مشرف شدیم، اشکی جاری شده، دلمون شکسته، گریمون گرفته. این اشک و این دل شکستگی گاهی موجب توقف ما میشه، مانع حرکت ما میشه. تا قبل از این اشک خیلی حس بدی داشتم، احساس میکردم گناهانم زیاده، احساس میکردم خیلی کوتاهی کردم، احساس میکردم باید جبران کنم، باید اقدامی بکنم، باید تغییری در خودم و زندگی ایجاد کنم. حالا اومدم تو روزه، اومدم تو دعا، نشستم گریه کردم، دلم آروم شده. مثل یه سوپاپ اطمینان این اشک داره بر من عمل میکنه. من که پر از هیجان بودم برای اینکه حرکت کنم، این سوپاپ اطمینان همه اون هیجان رو خالی کرد. نتیجهش این میشه که بعد از جلسه دوباره همون آدم قبلم. اگه این اشک رو نریخته بودم فکر میکردم خیلی اوزام داغونه، باید تغییر کنم، و الان با این اشک احساس میکنم نه، خب به لطف خدا پاک شد همه چی، خیالمون راحت میشه. این اون اتفاق بدیه که نباید بیفته. رحمت خدا نباید موجب غرور ما بشه. در آیه لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین، خوف و طمع و ترکیب این دو با چه چیزی تحقق پیدا می کند؟ میگه تو این آیه خوف و طمع رو کنار هم قرار داده، میگه ودعوه خوفا و طمعا. چجوری با خدا حرف بزنید، چجوری از خدا درخواستی داشته باشید، دعا کنید، هم همراه ترس، هم همراه امید و طمع. حالا ایشون میگه خوف و طمع و ترکیب این دو، این دوتا رو با همدیگه آدم داشته باشه با چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ ادامه میدن انما یتقبل الله من المتقین. انما یتقبل الله من المتقین را هم داریم، یعنی خدا از متقین قبول میکند، قبولی مال آنهاست. محسنین هم که به رحمت حق نزدیکند. خدا میگه که از اهل تقوا قبول میکنیم. مرحله تقوا روشون توضیح داد یعنی چی. آیه دیگه هم که میگه محسنین به رحمت خدا نزدیکند. در آیه دیگری هم آمده است ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. آیا شما خیال میکنید که وارد بهشت میشید و به راحتی میرسید در حالی که هنوز آنچه برگذشتگان رفته بر شما جاری نشده است؟ ولما یأتکم، هنوز به شما نرسیده، مثل الذین خلوا من قبلکم، اون اتفاقاتی که برای گذشتگان شما افتاد. خب اون اتفاقات، اون داستانها چی بوده؟ مستهم البأسا و ذرا، گرفتاری ها و سختی ها اونها رو میگرفت به حدی که و زلزلو، دوچار زلزله یعنی دوچار استراب، دلهوره، تزلزل می شدن. حتی یقول الرسول والذین آمنو متا نصر الله، تا اینکه پیامبر اکرم و مؤمنین به این حالت میرسیدن که میگفتن خدایا کجاست نصرت تو؟ رسول و مؤمنین همراه او میگفتن متا نصر الله، حرکت میکردن و دنبال نصر خدا بودن. تازه بعد از زلزله ها و طلب ها و حرکت ها در جستجوی نصر خدا بودن به آنها خطاب می شود الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا به شما نزدیکه. بازم نمیگه پیروزی و نصرت واصل شده به شما رسیده، میگه نزدیکه. یعنی زیر و رو شدن ها، زلزله ها، فراز و نشیب ها، همه اینها برای وصال به نصر کافی نیست، که مرحله دیگری را می خواهد، بعد از طلب اقدام می خواهد تا واصل شود. ادامه چی میگن؟ میگن که پس رحمت حق حتی به محسنین نزدیک است و وصال آن یک گام بالاتری را می خواهد که آن اخبات است و در سوره حج آمده است بشر المخبتین. البته حدی از بشارت برای مؤمنین هم وجود دارد، بشر المؤمنین، چون بشارت گاهی به امکان نصر، گاهی به قرب نصر و گاهی هم به وصال نصر است. اینها با یکدیگر متفاوتند، چنان که امکان رحمت و قرب رحمت و وصول رحمت با یکدیگر تفاوت دارند. خب جمع‌بندی کنیم حرف مرحوم استاد صفایی رحمت الله علیه رو تو این دو صفحه. چی گفتن ایشون؟ گفتن که ما باید به این توجه کنیم از هیچ گناهی دور نیستیم. یک. دو، این که رحمت خدا خیلی وسعت داره نباید باعث فریب ما بشه، بگیم پس ما حتما مشمول رحمت خدا قرار میگیریم. نه، لزوماً اینطوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آیه قرآن میگه حتی اگر خوف و طمع در تو باشه باز هم رحمت خدا به تو نزدیکه. لذا ایشون این سوال رو پرسید که خوف و طمع و ترکیب این تو با چه چیزی تحقق پیدا می کنن. یعنی اون مرحله آخر که باعث تحقق میشه، باعث میشه رحمت حق به ما برسه چیه؟ داره همه اینا رو، زمینه ها رو فراهم میکنه تا آخرش بگه اون مرحله آخری که باید تحقق پیدا کنه اخباته. گرفتی چی شد؟ یا مثلا انما یتقبل الله من المتقین رو ایشون توضیح میده، بله خدا از متقین قبول میکنه، قبولی مال متقینه، ولی شاید اینو میخوان بگن، تصریح نمیکنن اینجا، ولی اینکه خدا عمل متقین رو قبول میکنه لزوما به معنای این نیستش که متقین به نصرت خدا، به رحمت خدا واصل شدن دیگه خیالشون راحت بشه. نه، حتی بالاتر از تقوا که احسانه، در موردش میگه رحمت حق بهشون نزدیکه. تو آیه دیگه هم همینطوره. تو این آیه در رابطه با رحمت بود، گفت ان رحمت الله قریب من المحسنین. تو آیه دیگه میگه نصرت خدا هم گاهی نزدیک میشه با آدم ولی نمیرسه. تو چه مرحله‌ای؟ تو مرحله این که طرف دچار گرفتاری ها و مشکلات و بأسا و ضرا شده، صبر کرده، به مرحله ای رسیده که همراه پیامبر بوده، با پیامبر یاری کرده دین خدا رو، ولی تو همه این حالات باز میگه الا ان نصر الله قریب. نمیگه نصر خدا به شما رسیده. یعنی حتی اگر تو گرفتاری ها قرار بگیرید برای اینکه ایمانتون پالایش بشه و حتی اگر همراه رسول باشید و دنبال نصرت خدا باشید، ایشون میگه تازه بعد از زلزله ها و طلب ها. طلب ها کجا در میاره؟ اینکه همشون میگفتن متا نصر الله، پس کو نصرت خدا، یعنی از همه عمق وجودشون دنبال نصرت خدا. و بعد از حرکت ها، چون همراه رسول بودن اینها، در جستجوی نصر بودن، بازم خطاب میشه الا ان نصر الله قریب. نمیگه نصرت خدا به شما رسیده یا میرسه قطعا، میگه به شما نزدیکه. بعد از طلب اقدام میخواهد تا واصل شود. میگن در صورتی این نصرت به شما میرسه که همراه با اقدام باشه. حالا بخونیم ببینیم ایشون چی میگه. میگه پس رحمت حق حتی به محسنین نزدیک از و وصال آن یک گام بالاتری ها میخواهد که آن اخبات است. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی مدرک حرفتون چیه؟ میگه قرآن تو سوره حج میگه بشر المخبتین، میگه اونایی که اهل اخبات هستن اینها رو بشارت بده، یعنی اینا دیگه به اون چیزی که همه دنبالشن میرسن. بعد ممکنه برای شما سوال بشه که خب آقا تو آیات فقط نگفته بشر المخبتین، بشر المؤمنین هم داریم. شما گفتید مرحله ایمان قبل از تقواست، تقوا هم قبل از احسانه. شما قبلا اینجوری گفتید که حتی کسی به احسان هم برسه بهش بشارت ندادن، گفتن رحمت خدا به تو نزدیکه، نصرت خدا به تو نزدیکه. پس چطور تو این آیه میگه بشر المؤمنین؟ میگه آها، بشارت مراتب داره، گاهی بشارت به امکان نصره، یعنی به طرف این بشارت رو میدن که آقا اگه تلاش بکنی پیروز میشی. تو ذهنت این نباشه که چون تعداد شما مسلمون ها کمتره دشمن از نظر تعداد غلبه داره اونا پیروزن، نه، تو جنگ بعد شما کمترید اونها چند برابر شما و شما پیروز میشید، امکان نصرت هست. گاهی بشارت به قرب نصرته، یعنی به طرف میگن که یه قدم مونده تا پیروزی. مقام معظم رهبری یه زمانی میگفتن که ما میتونیم به قله ها برسیم، الان دارن میگن تا قله نزدیکیم. اون موقعی که میگفتن ما میتونیم به قله ها برسیم امکان نصر، امروز که میگن به قله نزدیکیم این قرب نصره. هر دوتا اینها بشارته و گاهی هم به وصال نصر است، اما گاهی بشارت به وصال نصر است. میاد میگه که رسیدیم، تمام شد، به قله رسیدید، به اون رهایی، به اون رحمت، به اون نصرت الهی واصل شدی. اینا مراتب نصرته، اینها با یکدیگر متفاوتن، چنان که امکان رحمت، قرب رحمت و وصول رحمت با یکدیگر تفاوت دارن. رحمت هم مراتب داره، توی مرتبه ای امکان رحمت هست، یعنی میگه حتی اگه گناه کردی، بزرگترین گناه هم کردی، امکان این که رحمت خدا شامل حالتو بشه هست، پس تو حق نداری مأیوس بشی. توی شرایطی میگه رحمت خدا به تو خیلی نزدیکه، مثلا اونجایی که تو داری احسان میکنی، یعنی از جاده انحرافی خارج شدی وارد جاده بندگی شدی و داری میگه رحمت خدا به تو خیلی دیگه نزدیک شده. ولی یه جایی میگه رحمت خدا به تو رسید. حرفم روشنه دوستان؟ من اینطوری میفهمم حرف استاد صفایی رو، واضح شد براتون بیان استاد؟ خب حالا این همه ما رو تشنه کردن تا بگن این اخباته که باید اتفاق بیفته تا اون مرحله وصول اتفاق بیفته. بشارت دیگران، بشارت به اسلام، بشارت به ایمان، بشارت به تقوا، بشارت حتی به بعثت، بشارت به قرب است، نه بشارت به وصل. و بشر المخبتین بشارتی بالاتر است. میگه اون بشارت های دیگه که برای گروه های دیگر غیر از مخبتینه بشارت های دیگه است. مثلا ممکنه آیه قرآن یا روایت بگه به مسلمان ها بشارت بده. چرا؟ خب اون کسی که اسلام داره بالاخره از اون کسی که کافره بهتره دیگه. ممکنه توی آیه بگه و بشر المؤمنین، مؤمنین رو بشارت بده. چرا؟ چون اینا یه قدم نزدیکتر شدن. توی آیه بگه بشر المتقین، با تقواها رو بشارت بده. چرا؟ چون اینا یه قدم نزدیکتر شدن. بشارت حتی به بعثت، بشارت به قرب است. بشارت به بعثت نمیدونم اشاره به چه نکته‌ای هست، شاید مثلا بعثت پیامبر، شاید هم معنای دیگه باشه، ولی خلاصه میگه همه اینها بشارت به قربه، یعنی نزدیک رحمت خدا شدی، نه بشارت به وصل، رسیدن به رحمت خدا. اما بشر المخبتین از همه اینها بالاتره، انگار بشارت به وصاله. خب حالا توی از اینجا به بعد میخوان اخبات و راه رسیدن به اخبات رو بگن، یعنی توضیح بدن اخبات یعنی چی و راه رسیدن به اخبات چیه. تا اینجا اون چیزی که برای ما گفتن این بود که امید ما باید به چی باشه؟ به رحمت خدا باشه؟ نه فقط، ممکنه رحمت خدا شامل حال ما نشه مگر اینکه ما قدم آخر رو برداریم. قدم آخر چیه؟ اخباته. اگر کسی اهل اخبات بود میتونه مطمئن باشه رحمت خدا شامل حالش میشه. مثل یه معلمی به بچه های کلاس میگه اونایی که سر کلاس میان بهشون بشارت میدن، اینا احتمالا قبول میشن آخر سال.
بعد یه روزی میاد میگه اونایی که درس میخونن رو بهشون خیلی بشارت میدن، اینا به قبولی پایان سال خیلی نزدیکن. یه وقتی میاد شب امتحان میگه اونایی که مثلا امشب تو این کلاس خاص من شرکت کردن بشارت قطعی بهشون میدم که فردا تو امتحان قبولن. سه مرتبه بشارت: امکان قبولی، نزدیک شدن قبولی، قبولی قطعی. اون قدم سومی که قبولی قطعی رو ظاهرن داره میاره، از نگاه استاد صفایی برداشتشون از آیات و روایات، بحث اخباته. این که حالا اخبات یعنی چی و چه جوری میشه به این اخبات رسید، موضوعیه که روز چهارشنبه واردش خواهیم شد. پیشاپیش هم تبریک عرض میکنم خدمت شما، ماه 17 ربیع الاول و ولادت با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. خسته نباشید، هر جایی که رفتید برای مولودی ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی، خدا نگهدار.